نمونه دوم که عمق قدرت معاویه نشون میده که برمیگرده به موافقت عملی دو خلیفه قبلی، این را در تاریخ ها نوشتن. دیگه موج اعتراض نسبت به عملکرد خلیفه سوم شروع شده بود، باب انتقاد و اعتراض باز شده بود، کم و بیش در مدینه، در مصر، در کوفه اعتراض میکردن و یک روز ایده ای از صحابه بزرگ رسول خدا در مسجد نشسته بودند، مثل علی علیه السلام، طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف. معاویه از شام وارد مدینه شد و میخواست با این سران صحابه دیدار کنه. شنید که اینا یه جا هستن در مسجد حضرت رسول. معاویه رب به دیدار اینا، خیلی عجیبه، تاریخ تصریح میکنه که هیچ کدوم از اینا به معاویه اعتنا نکردن و جا برای نشستن معاویه باز نکردن، یعنی هیچ کدوم او را قبول نداشتن و دل خوشی از او نداشتن، بی حرمتی کردن نسبت به او. ولی معاویه این را به روی خودش نیاورد، جا برای خودش باز کرد، نشست، اینجوری تهدید کرد سران و بزرگان صحابه رسول خدا در مدینه، گفت یک مو از سر این پیرمرد کم بشه، منظورش عثمان، گفت یک مو از سر این پیرمرد کم بشه من انتقامش از شماها میگیرم. یعنی معاویه یک حاکم در شام میاد اصحاب بزرگ رسول خدا رو اینجوری با صراحت تهدید. عامل دیگه‌ای به قدرت رسیدن معاویه، یعنی قوت یافتن معاویه، قتل عثمان بود. اجمالاً قتل عثمان یه فتنه بزرگی بود، یه گرفتاری بزرگی بود، یه حادثه بزرگی بود، یک بحران بزرگی بود، اتفاق افتاد، عواقبش تا دهه‌های بعدی باقی ماند. کسی که بیشترین ضرر را از قتل عثمان کرد امیرالمومنین علی علیه السلام بود. کسی که بیشترین بهره را برد قریش بود و در رأس اونها معاویه بود. حالا من عرض میکنم، دوبار معترضین، گروه معترضین شامل چند صد نفر معترضین مصر و کوفه، دوبار آمدن به وارد مدینه شدن که اتمام حجت کنن با عثمان، که کارگزارانش عوض کنه، از جمله در رأس اونها معاویه و امثال معاویه، چون اینا از دم از بنی امیه بودن و از فاسدین بنی امیه هم بودن، از جوانهای بنی امیه بودن. اینها را نظرشون این بود که مثلا به خلیفه پیشنهاد کنن در کار خودش طرز نظر کنه، عدالت را رعایت کنه، مثل رسول خدا و دو خلیفه قبلی رفتار کنه و کارگزاران فاسد را برکنار کنه، اگر نکرد به او فشار بیارن که استعفا کنه. نظر اونا این بود. دفعه اول که آمدن این گروه معترضین، لشکر معترضین، شورشیان، این علی علیه السلام بود که وساطت کرد بین اینها و خلیفه و از خلیفه قول تجدید نظر گرفت، از اینا هم تفقد کرد، اینا را روانه کرد برگرد. منتها در معترضینی که از مصر آمده بودند، شخصی را در راه مصر شناسایی کردند.
وقتی داشتن برمیگشتن
به مصر، علی علیه السلام سر و ته قضیه را هم آورد و به نوعی مسالمت برقرار کرد. شخصی را در راه مصر شناسایی کردند و نامه ای ازش کشف کردند به مهر خلیفه و به امضای خلیفه، و معلوم شد شطورش هم شطور مال بیت المال، مال دستگاه خلافته، مثل ماشینی که امروز که دولت داشته باشه، داغ می زدن شطورها را که از هم شناخته بشه، دیدن داغ شطورهای خلافت در بدن شطور هست. این خیلی اینا رو بدبین کرد. و
باز میخوام نامه چی بود؟
نامه مضمونش خطاب به حاکم مصر بود که اینا آمدن، تشنج ایجاد کردن، چنین کردن، چنان کردن، به محض اینکه پای اینا به مصر رسید، اینا را مجازات کن، اینا را اعدام کن، از درخت های آویزون کن، خیلی دستور غلاظ و شداد. خب اینا که بسیار عصبانی بودن از دست خلیفه، به زحمت علی علیه السلام اینا را نرم کرده بود و قول تجدید نظر کرده بود، این نامه مثل یک شعله بود، یک جرقه بود که به انبار بارود نزدیک کرده باشن. اینا خشمی شدن، برگشتن و گروه معترضین کوفه مطلع شدن، برگشتن مجددن خانه خلیفه را محاصره کردن. این بار محاصره 49 روز، به گفته مسعود در مروجزم 49 روز طول کشید. حالا سوال اینه، آیا معاویه‌ای که در جنگ با علی علیه السلام 90,000 قریب 100,000 نفر سپاه بسیج کرد برای جنگ با علی علیه السلام، نمیتونست یک دهم اینا را، یک 10,000 نفر، 8,000 نفر، 5,000 نفر را در این مدت 49 روز که میتونست در این مدت لشکری از شام به مدینه برسه، نمیتونست یک لشکری 10,000 نفری بفرسته به مدینه محاصره را بشکنه؟
اگر میخواست چرا؟ خب
خیلو این کار را کرد معاویه، ولی نمایشی کرد، لشکری فرستاد به صورت نمایشی که نمایشی از خلیفه جانبداری کنه، گفت میره تا ذی‌خشوب. بنده بررسی کردم وقتی اینا را مطالعه میکردم در اون تاریخ خلفا که عرض کردم مشغول هستم در کتاب تاریخ خلفا، بررسی کردم که ذی‌خشوب کجا بوده و تا مدینه چقدر راه بوده. نوشتم که در معجم البلدان و در کتاب های جغرافیای قدیم ذی‌خشوب به اندازه یه روز فاصله بوده تا مدینه، یعنی خیلی
فاصله
داره، یعنی پشت دروازه مدینه. گفت تا ذی‌خشوب که رسیدید اونجا میمونه تا دستور ثانوی من به شما برسه. و اینا آمدن اونجا موندن و موندن و موندن تا خلیفه کشته شد. و این بر اساس یه طرح برنامه بود که بعدا بتونه بگه من مدافع خلیفه بودم، پس خونخواهی خلیفه را دارم میکنم. در حالی که یعقوبی مینویسد که معاویه لشکرش را در مرز شام و مدینه گذاشت، خودش آمد برای دلجویی از خلیفه. خلیفه گفت لشکرت کو؟ آدمات کو؟
صحیح.
گفتم گفت آمدم که حال شما را بپرسم، وضع را بررسی کنم. گفت ها خلیفه گفت گوه ها آمده وضع بررسی کنی، دست رو دست بذاره منو بکشن، بعد انتقون منو بهانه کنی. بنابراین یکی از سکوهای پرش معاویه و به قدرت رسیدن معاویه قتل عثمان بود که دستی دستی خلیفه را به کشتن دادن مطابق دست شورشیان عصبانی مصر و کوفه، و معاویه از قتل خلیفه سوم بیشتر بهره برداری رو کرد و علی علیه السلام را متهم به قتل خلیفه کرد.
ظاهرا اون نامه هم که فرمودید با مهر خلیفه بود، اونم مروان تا
مروان بله
نهایتا نفع معاویه کرد.
بله نهایتا حالا فرصت نبود به اونجا برسیم، منتها علی علیه السلام با اون شورشیان آمدن نامه را به علی علیه السلام نشون دادن، چون حضرت بینشون وساطت کرده بود. حضرت با چند نفر از اونا و چند نفر از بزرگان صحابه رفتن به دیدار خلیفه. حضرت پرسید که این مهمور شماست؟ خلیفه گفت بله. گفت این نامه بر غلام شماست؟ اون کسی که اون نامه گفت بله. فرمود که این شطور، شطور صدقه، شطور زکات مال بیت المال؟ گفت بله. پرسید که این نامه رو شما نوشتید؟ خلیفه گفت نه، نه من به خدا قسم نه من این نامه رو نوشتم و نه میدانم و خبر دارم این را کی نوشته. بنابراین همه توجه ها را به مروان که داماد خلیفه بود و پیشکار خلیفه بود، و تمام نامه ها اول به دست مروان می رسید و نامه ها پاسخ داده می شد، مهر مخصوص خلیفه دست مروان بود و از دست مزیر دست مروان رد می شد و کسی جز مروان به مهر مخصوص خلیفه دسترسی نداشت. یعنی می ملاحظه می فرمایید که چه بازی هایی کردن، چه طرحهایی به کار بردن و شورشیان عصبانی را وادار کنن برگردن خلیفه را بکشن تا اونا بهره برداری کنن. این دورنمایی از ریشه های قدرت یافتن معاویه و به حکومت رسیدن معاویه بود، به اختصار در حد یک برنامه رادیویی. معاویه کل این قضایا را به پای علی علیه السلام نوشت، در حالی که حضرت در نهج البلاغه از بارا می فرمود که بیگناه ترین فرد در مورد عثمان من هستم، این من بودم که وساطت کردم. منتها دستاویزی که معاویه اون را بهانه قرار می داد، شورشیان مصر و کوفه که قاتلین عثمان جز اونا بودن و اونا هم کشته شدن در این درگیری های اطراف خانه خلیفه، اون قاتل اصلی که مباشرتاً نهایتاً وارد خانه خلیفه شدن و رو کشتن، اونا هم در درگیری ها کشته شدن، شخص قاتل زنده نبودن، ولی اون گروهی که قاتل بین اینا بود اونا بودن. اینا آمدن با علی علیه السلام بیعت کردن، این را معاویه بهانه قرار داد، گفت قاتلین عثمان با شما هستن، قاتلین خلیفه با شما هستن، که این یک مغلطه بیش نبود، عثمان پسر داشت، چندین پسر داشت، چندین دختر داشت، ولیدم اونها بودن و اگر قصاص لازم بود اونها میخواستن قصاص کنن، و بعد طریق قصاص خواستن که جنگ نبود، طریق قصاص خواستن جنگ سفین نبود. حضرت روز استلالاش به معاویه بود که اولا تو ولیدم نیستی، و بعد اگر قصاص شما باید اول حکومت من را به رسمیت بشناسید، با من بیعت کنید، بعد ولیگدم اولیای مقتول بیان اقامه دعوا کنن، محکمه اسلامی تشکیل بشه، اونجا رسیدگی بشه. شما که اصلا حاضر به بیعت نیستید، حکومت من را به رسمیت نمیشه. این چه انتظاری از این حکومت هست؟ بنابراین یکی از احرمهای به قدرت رسیدن معاویه قتل عثمان بود که توطئه قریش عمدتاً باعث این وضع شد.
بسیار خوب.